بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و تحقیق ان یقال ان مقتضی القاعده عدم السکوت. بحث ما در مسکتات خیار غبنه. یکی از مسکتاتی که برای خیار غبن فرمودن تصرفه، اما تصرف اقسامی داره. یک، تصرف بعد العلم بالغبن، این رو فرمودن دلالت بر رضایت به لزوم عقد میکنه و مسکته، چون عرفن یعنی انگار من این عقد رو ملتزم شدم، خیارم رو از این عقد ساقط کردم. وقتی انسانی بعد از این چه فهمید مغبونه بازم تصرف کنه، یعنی میخواد بده چه من خیار غبنم رو ساقط کردم، راضی شدم به لزوم العقد، این عقد رو از متزلزل خارج کردم. این تصرف بعد العلم بالغبن. اما تصرف قبل العلم بالغبن، خب درش رضایتی نیست، چون اصلا نمیدونه چه طرف مغبونه. قاعده لازرر میگه چه این فرد متضرره، باید جبران بشه، و اون استدلالات قبلی چه جبرانش به این است چه لزوم عقد رو ملتزم نشیم، بگیم این عقد فعلا لازم نیست تا این مغبون انتخاب کنه آیا بی رو به هم میزنه یا بی رو قبول میکنه. پس قاعده لازرر قبل العلم بالغبن تصرفات رو لزوم نمیدونه، تصرفات هنوز نمیدونه تا رضایت رو به اون نسبت بدهیم. بله، ما یه روایتی داریم در خیار عیب که دیروزم عرض کردم و بعدنم در خیار عیب خواهیم خوند، مخصوص باب عیبه. در باب عیب ولو طرف تصرف کنه، ولو نمیدونه معیوبه، کالاش معیبه، این تصرفش مسکت حق خیاره، یعنی نمیتونه فسخ کنه، لاکن جبران شده به یه نحوی، جبرانش به این است که عرش میتونه بگیره، لاکن کالا رو نمیتونه کاملا پس بده و ثمنش رو بگیره. این به خاطر روایت و نص خاص ما این رو ملتزم شده ایم، و الا اگر اون نص خاص نبود میگفتیم لازرر حاکمه، لازرر اقتضا میکنه حتی اونجا هم بتونه برگردونه، چون این تصرف تصرفی نیست که علامت رضایت به لزوم عقد باشه. این نکاتی بود که دیروزم خوندیم، به نظر میرسه این سطر رو بخونیم بعد برگردیم به بحث مسکت رابع، توضیح بدم بعدا. و تحقیق ان یقال، تحقیقی نست گفته بشود ان مقتضی القاعده عدم السکوت. مقتضای قاعده این نسه ساقط نمیشه، چون قاعده لازرر جاریست. ادله در فضای تصرف مغبونم جاریست، جایی که علم به غبن نداره، لبقاء الضرر، چون ضرر باقیه، با تصرف چه ضرر از بین نمیره، و عدم تلالت تصرف مع الجهل علی الرضا. و از اون طرفم مسکتی نداریم، چون مسکت رضایت به لزوم عقد بود، و در اینجا این تصرف مغبون دلالت نمی کند بر لزوم عقد در فضای جهل، و عدم دلالت تصرف مع الجهل، منظور از جهل یعنی جهل به مغبونیتش. وقتی جاهل به مغبونه، این تصرفش دلالت نمی کند بر رضایت به لزوم عقد، و دلالت نمی کند بر رضایت به تحمل الضرر. این تحمل الضرر عطف است به لزوم العقد، این که من راضیم این ضرر رو متحمل بشم. نه، این دلالت نداره، چون نمیدونه چه اصلا متضرره، نمیدونه چه مغبونه. پس طبق قاعده، قاعده لازرر اینجا حاکمه، این طرف خیار قبلش ساقط نشده ولو تصرف کرده، چون قبل العلمه. نعم قد ورد النص فی العیب علی السقوط. بله، این نعم استدراج از مقتضی قاعده است. مقتضای قاعده عدم سقوطه، لاچن یه تبصره داره. تبصرهش این است، یه مخصص داریم از روایت. نعم قد ورد النص فی العیب علی السقوط. در خیار عیب ما نص داریم که اینجا خیارش ساقطه، حتی بالاتر از نص. و دعی علیه الاجماع، علاوه بر نص اجماع هم ادعا شده. دو تا دلیل داریم، نص و اجماع. اونجا قاعده لازرر هم زیاد نمیشه تأکید کرد، چون عرش هست، اون با اون عرش جبران شده ضررش. معن ضرر سقوط فیه متدارکم بالعرش. با اینکه ضرر سقوط خیار عیب در عیب تدارک شده، جبران شده این ضررش. چجور جبران شده؟ با عرش. ولو یه ضرر دیگری هست، ممکنه شخصی دوست نداره جنس معیوب استفاده کنه، ولو با عرش جبران شد، ولو چون در خونه میخواست جنس غیر معیوب داشته باشه، الان جنس معیوب داره همراه با عرش جبران شده، اما اون ضرر دوست نداره، ضرر معنویه دیگه، ضرر مادی نخورد، ضرر معنوی خورد. اگر به خودش بود شاید جنس معیوب نمی خرید، اما اینجا چون تصرف کرده جنس معیوب دستش مونده. این ضرر معنوی جبران نشد، اما ضرر مادیش جبران شد. و این کان نفس و امساک المعیب قد یکون و ضررن. بعضی وقتا خود نجه داشتن جنس معیوب ممکنه ضرر باشه، البته ضرر مادی نیست، در بازار میفروشه همون قیمتش به دستش میاد با این عرشی که گرفته، لاچن ضرر معنویه. خب در این حال چون ما نص داریم، قاعده لا ضرر رو میذاریم کنار، نص یه نوع مخصص، اینجا مخصصش چیه؟ اون نص و اجماست. اما اگر نص و اجماع در کار نبود، خب میگفتیم خیار ثابت نشد. خب این در عیب. در تدلیس میگه شما تدلیس رو اگر دلیل دارید برای الحاق به خیار عیب، خب ملحق کنید و بگید با تصرف در تدلیس هم خیار ثابت میشه، اما اگر دلیل ندارید باید به اطلاق دلیل تدلیس تمسک کنید. هر کسی تدلیس شد خیار داره، ولو تصرفم بکنه. نعم اگر بعد العلم به تدلیس تصرف کرد، اون معناش رضایت به لزوم عقده، اونجا رو کار نداریم. اما قبل العلم به تدلیس تصرف کرد، اطلاق دلیل خیار تدلیس شامل اونجا هست، خیار دارد ولو تصرف کرده. فإن تم دلیل فی تدلیس ایزن، اگر دلیلی در تدلیس هم تام باشه، یعنی ما بتوانیم از روایت خیار عیب تنقیح منات کنیم، الغای خصوصیت کنیم، این تدلیس را هم ملحق به عیب بکنیم، قلنا به قائل میشیم. و الا وجب الرجوع الى دلیل خیاره، و الا واجب است ما مراجعه کنیم به دلیل خیار تدلیس. و دلیل خیار تدلیس اطلاق داره، طرف تصرفم بکنه خیار داره. یعنی شیخ اینجا گفت این که بعض الفقها اومدن عیب و تدلیس رو یه جا نوشتن درست نیست، باید تدلیس رو همراه با خیار غبن بنویسن، نه همراه با خیار عیب. خب اصل بحث ما قبل العلم به تدلیس نبود در این مسکت ثالث، بعد العلم به تدلیس بود. این مباحث به خاطر اون خصوصیتی که مرحوم شیخ ادعا کرد مطرح شد. اون خصوصیت چی بود؟ خصوصیت این بود که در خیار قبل تصرف قبل العلم مسکت نیست، در خیار عیب مسکته. بعضی هم گفتن در تدلیس هم مسکت هست. مرحوم شیخ اینو قبول نکرد، گفت نه، تدلیس هم حکمش مثل خیار قبله. این تمام شد. برگردیم به اصل بحث. ببینید اصل بحث ما این بود که یکی از مسکتات در خیار قبل تصرف مغبون است بعد العلم بالقبن. دلیل ما چی بود؟ یکی از اون دلیل ها این بود که این نوع تصرفات رضایت به لزوم عقده. این نوع تصرفات کاشف از این است که طرف رضایت داره به لزوم عقده. چون رضایت داره انگار مسکت فعلیه. ما دو نوع مسکت داریم، دقت کنید. یه مسکت گولی داریم، طرف بجه اسکتو. این تصرف بعد العلم بالقبن هم مسکت فعلیه، انگار میخواد بجه اسکتو با این تصرف. خب اینجا مرحوم شیخ یه تبصره میزنه، میگه بعضی تصرفات آخه به نیت مسکتیت نیست، به نیت رضایت به لزوم عقد نیست، به این نیت تصرف نمی کنه. به اون نیتی که فعلا فسخ نکرده ام در ملک من هست تصرف می کنه، نه این که با این تصرف می خواد بجه پس خیارم رو اسکات کرده ام. میگه بله، اگر ما دلیلمون فذلک رضا منه، یعنی دلیلمون این است که چون تصرف رضایت به لزوم عقد میرساند، باید در خود تصرف هم اقسامشو بررسی کنیم. هر تصرفی که در عرف رضایت به لزوم عقد رو برساند اون تصرف مسکته. هر نوع تصرفی رو نباید قائل بشویم به مسکته. ثم ان الحکم به سقوط الخیار به تصرف بعد العلم بالقبن. این حکمی که ما گفتیم خیار ساقط است با تصرف بعد از علم بالقبن، این مبنی على ما تقدم فی الخیارات السابقه، مبنی بر این است ما تصرف رو مسکت تعبدی بدانیم. بگیم ما تصرف تعبدن مسکته، من تسلیم کون تصرف دلیلن علی الرضا به لزوم العقد. شارع مقدس اومده تصرف رو به عنوان دلیل بر رضایت به لزوم العقد دانسته. یادتون باشه در بحث های قبلی این که ارتباط تصرف با رضایت به لزوم عقد چجوریه، چهار نوع تصویر مرحوم شیخ کرد. یک تصویرش این بود که بیاییم بجیم در شرع مقدس تصرف تعبدن رضایته، رضایت به لزوم العقده. اگر این گونه بدیم، بله هر نوع تصرفی تعبدن رضایت به لزوم عقده پس مسکت میشه. اما اگر بدیم نه، اینجا مسکت تعبدی نیست، مسکت فعلیه، یعنی تصرف چون عرفن مسکت فعلیه انگار گفت اسکتو، خب اون موقع هر تصرفی دیگه تعبدن مسکت نیست. اونی که در عرف مسکت شمرده بشود اون تصرفات اسکات کننده میشه. و الا اگر ما این حرف رو قبول نکنیم، یعنی تصرف رو از باب تعبد رضایت ندانیم، تصرف رو کاشف از رضایت بدانیم، نه تعبدن رضایت بدانیم، اون موقع کان لازم و فی غیر ما دل فعلا الالتزام بالعقد، اون وقت لزوم لازمش این میشه در غیر اون جاهایی که فعل ما دلالت بر التزام به عقد میکنه، در غیر این جاها، یعنی در جاهایی که افعال تصرفی ما دلالت بر رضایت میکنه اونجا بله، اما در غیر این جاها کان لازم و الرجوع الى اصالت بقاء الخيار، لازمه این حرفی نست ما در غیر اون تصرفات کاشفه رجوع کنیم به اصل، این اصل خیار باقیه، یعنی استصحاب خیار قبل بکنیم و بگیم که این تصرف من مسکت نیست. من اینو با عبارت دیگری هم بگم، آیا تصرف تعبدن مسکته؟ چجور تعبدن؟ یعنی شارع اومده گفته از تصرف و رضایتون باللزوم، از این باب مسکته، اون وقت ما تعبدن قائل میشیم، فرد هر نوع تصرفی کنه مسکته، البته بعد العلم بالقبل. اما اگر بگیم نه، تصرف از باب کاشفیت از این رضایت مسکته، یعنی طریقیت داره، حتی ممکنه در قبل هم گفتیم ممکن اصلا تصرف نباشه، با یک اشارات دیگری این لزوم العقد رو برساند، از باب اینکه کشف میکنه لزوم عقد رو بسکته، اون موقع هر تصرفی که کاشفیت داشته باشه مسکته، اون تصرفاتی که کاشفیت نداره مسکت نیست. این بحث تمام شد. بحث دیگر، مسکت چهارم چیه؟ دقت کنید، ما سه نوع تصرف داریم، البته انشالله به بعضی از رفقا تحقیق داده ایم، ما حدود 200 نوع تصرف داریم به اعتبارات مختلف. مرحوم شهید ثانی در کتاب متاجر خیار غبن اوورده این تصویر این 200 نوع رو، لکن الان به یه اعتبار خاصی میگیم سه نوع. یک وقت تصرف بعد العلم بالقبنه، خب اینو الان بحث کردیم، تصرف بعد العلم بالقبنه باشه این مسکته. یه وقت تصرف قبل العلم بالقبنه، یه قسمتشو باز در این مسکت سوم بحث کردیم، گفتیم قبل العلم بالتصرف بالقبن لا یسکت الخیار، خیار ساقط نمیشه. خب الان میگه نه، تصرف قبل العلم بالقبن مشهور گفتن ساقط میشه. خب چجور تناقض شد آخه؟ میگه نه، ما در قبل از علم بالقبن دو نوع تصرف داریم، دقت کنید، یک تصرفاتی داریم نظیر مثلا نشستن در فرش، به فرش رو به کسی آریه دادن، تصرفاتی که از دسترس استفاده و ملکیت من خارج نشده. یه نوع تصرفاتی داریم مثلا فروختن فرشه، وقف کردن فرشه، این تصرفات سبب میشه ناگله باشه، از ملکیت من نقل شده، اونم به شکل لازم نقل شده، یعنی تصرفات ناگله لازمه، فروختم، صلح کردم با کسی، مصالحه کردم، فرش رو دادم رفته ولو مغبون شدم، یا مثلا به یه کسی هبه معوضه کردم، اینا هم تصرفاته، اما تصرفات لازمه و ناگله. یا تلف شده، تصرفاتی که موضوع از بین رفته، اصلا فرش سوخته، من فرش رو خریده بودم، گرونم خریده بودم، الان این فرش سوخته، بعد فهمیدم چه گرون خریدم، آیا میتونم اینو برگردونم؟ قبل العلم بالقبن تصرف کردم. چه نوع تصرفی؟ تلف شده. پس یک، تصرفی که به شکل تلفه، دو، تصرفی که به شکل نقل، من از ملک خودم خارج کردم، دیگه در ملک خودم نیست، به ملک دیگری منتقل شده، به عقد لازم، یا به ملک دیگری هم چیز نشده، از ملک من خارج شده، مثلا وقف کردم، به وقف عام کردم، یا به ملک دیگری هم وارد شده، محدود شده، مثلا وقف خاص کردم، به یک طایفه‌ای، به یک خاندانی وقف کردم، در هر حال در ملکیت من دیگه نیست. پس این نوع تصرفات. در درس قبلی تصرفات قبل العلم بالقبض مراد اون تصرفاتی بود که از ملک طرف خارج نشده، فرشو استفاده کرده، به یه کسی آریه داده بعد برگردونده، به این نحو تصرفات. الان میگه مسکت چهارم این نوع تصرفاتی است که یا موضوع از بین رفته عین اصلا تلف شده، یا این موضوع در دست من دیگه نیست، عین تلف نشده اما از ملکیت من خارج شده. به ملکیت دیگری وارد شده یا نه فرق نمی کنه، یه وقت به ملکیت دیگری وارد شده مثل فروش به او، هبه معوضه به او، یه وقت به ملکیت دیگری هم وارد نشده مثل وقف کردن مثلا زمینی رو چه خریدم مغبونم هستم به مسجد. اینها تصرفات قبل العلم بالغبنه، لاچن مشهور معتقدن اینم مسکته. خب مرحوم شیخ میگه طبق قاعده نباید مسکت باشه، چون این تصرفات علامت رضایت به لزوم عقد نیست، اصلا طرف تو مخیلش نیست که مقبول شده، فرض این است این تصرفات قبل العلم بالغبنه. پس قاعده لازرر اینجا پابرجاست، باید لازرر رو اینجا اجرا کنیم، اقدام بر ضرر نکرده چه یه وقت عالمن فروخته، عالمن هدیه داده، یعنی بعد العلم بالغبنه. ما گفتیم اقدام بر ضرر دیگه قاعده لازرر اونو شامل نیست، قاعده لازرر ضررهایی که طرف ان جهل انجام داده شامله، اینجا ضرر متضرر طرف ان جهل نم تصرف کرده، پس ضررش باید جبران بشه طبق قاعده اینه. مجر بیاییم بگیم اجماعیه، یک عبارتی رو از لمعه می آورد، میگه شهید اول خوب اینجا بررسی کرده، فقط شهید ثانی حاشیه ای زده، حاشیهش این است حرف تو صحیحه اما چه کار کنیم که اجماع هست، یعنی بالاتر از شهرت اجماع هست. شیخ میگه آقای شهید ثانی اینجا اجماعی در کار نیست، چون اصلا این بحث رو قدما بیشتر مطرح نکردن، در کتب قدما فقط در کتابهای شیخ طوسی بوده، سایر فقها اصلا این بحث رو نیاوردن این نوع تصرفات مسکت یا نیست، پس نمیشه با اجماع قاعده رو از بین برد. پس نتیجه میشه که این مسکت چهارم رو شیخ قبول ندارد. الان بخونید الرابع من المسکتات، چهارمی مسکتات تصرف المشتری المغبون، مشتری که مغبونه تصرف کنه، البته قبل العلم بالغبن تصرف کنه، اما هر تصرفی نه، تصرفا مخرجا عن الملک، تصرفی که خارج کننده از ملک خودش باشه، البته به شکل لازم. یه وقت هبه هست، هبه عقد جایزه، هبه معوضه نیست، اون نوع این تصرف رو میتونه پس بگیره و بعد خیار غبنش رو اعمال کنه، اما این نوع تصرفاتی که از ملکیت خودش خارج کرده اونم به شکل لزوم خارج کرده دیگه نمیتونه فسخ کنه. کلبی و الاتک، چرا دوتا مثال زده؟ دوتا مثالش این است، یکی اخراج از ملکیت و نقل به ملک دیگر است، اون بی، اون اتق اخراج از ملکیت لاکن دیگه آزاد شد، به ملک کسی در نیومد، اون مثل وقف مسجد که وقف میدونی که دوتا مبنا هست، آیا وقف حبس ملکیته یا فک ملکیته؟ بعضی از فقها ها قائلن در وقف عام فک ملکیته، مثل اتق چه فک اتقیت حریت، یعنی دیگه به ملک در نمیاد. در هر حال فرق نمیکنه که اخراج از ملکیت همراه با نقل به ملک دیگری باشه چه نه، صرف اخراج از ملکیت باشه. من یه مورد دیگر هم مثال زدم، ایشون اینجا نیاورده، اونم تلفه، کلن موضوع از بین بره، چون ادامهش نحوه استدلالاتش مثالهاش نشون میده که فقط اخراج از ملکیت معناش اینها نیستن، تلف هم یه نوع اخراج از ملکیته، اون به اعتبار سالبه به انتفاع موضوع. خب فإن المصرح به فی کلام المحقق، اونی که تصریح شده در کلام محقق و من تأخر عن، و اونی که متأخر از محقق حلیه. ببینید این نوع حرف زدن یعنی در از قدما شروع نکردم، قدما مطرح نکردم. اونی که تصریح شده در کلام محقق و اونی که متأخر از محققه، هو سقوط و خیاره، خیار قبل ساقته، بیچاره مغبونه ولو جرون خریده، چون فروخته به کسی دیگری دیگه نمیتونه اعمال خیار کنه. اینا اینطوری حرف میزنن. و قیل انه المشهور، یک قولی هم هستی اصلا شهرت فتوایی اینه، و هو چزالش بین المتأخرین. مرحوم شیخ حاشیه میزنه میگه درسته مشهوره، اما نه بین المتقدمین، بین المتأخرین مشهوره. یه استدراکی بکنیم، بله شیخ طوسی مطرح کرده، اما فقط شیخ طوسی، اون بزرگان قدما این موضوع رو مطرح نکردن. نعم ذکر الشیخ فی خیار المشتری، شیخ یه بحثی رو در کتاب المبسوط آورده، گفته مشتری خیار داره مرابحتن، وقتی معامله مرابحی بکنه مشتری خیار داره. من اینو توضیح بدم، به اعتبار اخبار به رأس المال بی چهار نوع هست، یعنی وقتی طرف میفروشه یه وقت رأس المال رو خبر میده، یه وقت خبر نمیده. رأس المال یعنی قیمت خرید، اون مغازه‌دار میگه من این مقدار خریدم 10% سود در نظر میگیرم، مثلا 100 تومان خریدم 110 به شما میفروشم، اینو میگن اخبار به رأس المال. اگر اخبار کرده یا با رپ میفروشه بهش میگن مرابحه، یا حراج کرده زیر قیمت میفروشه بهش میگن مواضعه، یا نه همان قیمت خریدش میفروشه بهش میگن تولیه. این سنو بدون اخبار میفروشه بهش میگن مساوات، مساومه، مساومه، مساوات نه مساومه، از ماده سوم یعنی معامله. این چهار نوع قسم. مرحوم شیخ این فرض رو در بیع مرابحه کرده، یک فردی دروغ میگه. الان خب خیلی ها قسم میخورن که مثلا قیمت خریدم 100 110 میفروشم، خیلی ها دروغ میگن قیمت خریدش 50 هم نیست، 100 دروغ میگه 110 میفروشه. خب بعدا معلوم شد که این دروغ میگه. اینجا آیا مشتری که فهمید طرف در اخبار به رأس المال دروغ میگه آیا خیار داره یا نه؟ ایشون میفرماید اگر تصرف کرده یا از بین برده کالا، یعنی همون مورد بحث ما، کالا از بین رفته یا تصرف در این کالا کرده فروخته دیگه نداره. ببین در بیع مرابحه اینو گفته، در خیار مشتری در بیع مرابحه وقتی بایه دروغ گفته، این در کذب البایه. شیخ طوسی یه جو عبارتی داره بیفرماید انهو لو حلچ سلعتو، اگر کالا از بین رفته او تصرف فیها، یا در این کالا تصرف کرده فروخته هدیه داده وقف کرده، سگتر رد دیگه نمیتونه برگردونه. خب اینجا یه سوال، آیا بیع مرابحه همان بیع غبنه؟ ایشون میگه ظاهرا یکیان. البته میشه فرض کرد مرابحه با دروغ در مرابحه باشه، مغبونم طرف نباشه، طرف با همون قیمت امروز فروخته، لیکن یه دروغی گفته تا اینو به مشتری بفروشه، گفته من 100 خریدم 110 به تو فروختم، در بیرونم 110 میفروشن، یعنی از لحاظ قیمت بازاری گرون نفروخته، ولیکن دروغ گفته خودش 50 خریده بود، ارزون خریده بود. اینجا مرابحتا دروغ گفته، اما از لحاظ غبن مقبول نشده مشتری. لاچن مرحوم شیخ میخواد بگه چه اون فرضی که شیخ طوسی فرض کرده، اون فرضی که مرابحه یکی از مصادیق خیار غبنه است و ظاهر و اتحاد و حاصل خیار مع غیار القبن. ظاهر این است این خیار، یعنی خیاری که در این دروغ این بایه هست، این خیار همان خیار غبنه. اینجا مرحوم شهیدی حاشیه خوبی داره، اینا رو بررسی کرده، مطالعه کنید خوبه. کما یظهر من جامع المقاصد فی شرح قول الماتن، چنانچه در جامع المقاصد وقتی حرف علامه رو شرح میگه، ماتن یعنی علامه حلی، چون جامع المقاصد شرح قواعد علامه است، ماتن میشه علامه، شرحش هم میشه محقق ثانی. وقتی اینجا میگه لا یسکت الخیار به تلف العین، اونجا همین موارد رو توضیح داده، این مرابحه رو که دروغ گفته از مصادیق خیار قبر دونسته. پس یه نفر با این توجیهات به زور هم پیدا شد در گدماچه، این معتقد خیار قبن ساقط میشه با تصرف مغبون، تصرفی که مخرج از ملکیته حتی قبل العلم بالقبر. اما در گدما غیر از شیخ طوسی کسی نیست. خب تا اینجا تاریخ بحث بود، ما تاریخ فقهی این بحث رو مطرح کردیم. نتیجه ای چه گرفتیم؟ شهرت بین متأخرین است، در قدما مطرح نشده، فقط قدما شیخ طوسی مطرح کرده، اونم به زور از مصادیق بیع غبن دونستیم و الا مرابحه با غبن یه مقدار فرق بود. خب الا ای حال، نحن ابناء الدلیل، ادله شون چیه؟ چرا میگن خیار قبل ثابت شد؟ آخه طرف نمیدونست که مغبون فروخته، نمیدونست که مغبون وقف کرده، نمیدونست که مغبون استفاده کرده و تلف شده، گوسفند و جرون خریده و خورده، طرف نمیدونست که. واستدل علی هذا الحکم فی التذکره، در تذکره علامه حلی بر این حکم استدلال کرده. منظور از حکم یعنی سقوط خیار قبن. به عدم امکان استدراجهی، به این که این مبیدی که قابل جبران نیست، از بین رفت دیگه. استدراجهی ضمیرش به مبی برمیگرده، یا اخذ به خیار، این اخذ به خیار قابل جبران نیست، اخذ به خیار کنه چیکار کنه؟ باید مبی رو تحویل بده چه نیست تا ثمنش رو بگیره. پس این جبران نمیشه معل خروج عن الملک. وقتی خارج شده از ملکیت چجور میخواهید جبران بکنیم؟ چرا؟ چون جبران کردن این مبی، این مغبونیت طرف، البته به نظر من تو حاشیه ها اینو نوشتن، استدراجهی رو به قبلم میشه زد، این غبن جبران نمیشه وقتی که مبی خارج از ملک شده. شما میخواید غبن اینو جبران کنید، لازمش این است این مشتری مبی رو تحویل بده، ثمنشو بگیره، مبی رو نمیتونه تحویل بده. و هو خب این استدلال علامه حلی ظاهرش مشکله، توجیه فکری باید بکنیم. چرا؟ چون قبلا ما خونده ایم خیار تعلق به عقد داره، به عین تعلق نداره. خیار رو چجور تعریف کرده بودیم قبلا؟ تعریف کرده بودیم حق و ازالت العقد، میتونه عقد رو به هم بزنه، به عین کار نداریم، عین موجود نباشه بدل العین. شما اینجا خیار رو استرداد العین معنا کردید، میگید چون اینو نمیتونه تحویل بده پس نمیتونه ثمنشو بگیره، پس جبران قبل اینجا ممکن نیست. و هو به ظاهره مشکلون، این استدلال به این ظاهرش مشکله. چرا مشکله؟ لأن الخیار غیر مشروط عندهم به امکان رد العین، چون خیار نزد فقها شرطش این نیست که رد العین ممکن باشه، نه، عقد و به هم بزن، عین ممکن نشد بدل عین. این آقای مشتری قیمت این، اگر از قیمیات مبی قیمتشو میده، اگر از مثلیات مثلشو میده، ثمنشو میگیره. ظاهر این استدلال علامه حلی مشکله. و یمکن ان یوجه، امکان داره بیاییم بگیم نه. دقت کنید چه جور میخواد توجیه کنه. میگه قاعده لازرر جایی سه عین موجوده، اگر عین موجود نیست لازرر نمیشه جاری بشه. اینم صرف داست لازرر خلاصه، یا باید ضرر جبران بشه چه عین موجود باشه چه موجود نباشه. اما توجیه فقهیش اینه، به ان حدیث نفی الضرر لم یدل علی الخیار، چون حدیث لازرر که کلمه خیار درش نیست، یعنی مستقیما نمیگه چه خیار داری، میگه لازرر ضرر نباید بکنی، باید ضررت به یه نحو جبران بشه. خب بل المتیقن من، اونی که از قاعده لازرر یقینیه این نکته است، جواز و رد العین المغبون فیها، یعنی جایزه بر شمای مغبون اون عینی که در اون عین مغبون شده ای اونو برگردونی. قاعده لازرر اینو میگه، اینو نمیگه ها، توضیح فقهیش اینه که بیاییم بجیم علامه حلی این حرفو میخواد بده چه لازرر، یعنی شما حق داری اون عینی که در اون مغبون شده ای برگردونی. فاذا امتنع ردها، وقتی این عین نمیشه برگردونیم، چون خورده ایم تمام شده، فروخته ایم تمام شده، وقف کرده ایم تمام شده، فلا دلیل علی جواز فسخ العقد، پس دیگه ما دلیل نداریم که عقد و فسخ بتونیم بکنیم، چون دلیل ما لازرر بود، لازرر هم فقط در صورت رد العین جاریه. خب آقای من درسته دلیل ما لازرره، ولیکن الان بازم متضرره دیگه، شما دست و پاشو بستید، میگید چون فروخته اید نمیتونید برگردونید فسخ کنید، خب پس بازم الان متضرره، چیکار کنیم؟ شما فرمودید لازرر رو فقط در صورتی میتونی جاری کنی که عین مبی در دست مشتری موجود باشه، اگر تلف شده، فروخته، وقف کرده، لازرر جاری نیست. اما ما میبینیم بلول متضرر در هر حال، میگه خب این متضرره، اونم متضرر میشه اگر ما معتقد بشویم شما قیمت رو به او بده، شما مثل رو به او بده، او ممکنه عین مبیعش رو میخواد. شما به عبارت علمی تر نمیتونید به استناد به لازرر به یکی ضرر رو دفع کنید، به یکی ضرر بزنید. شما میخواید الان با قاعده لازرر مشتری مغبون رو دفع ضرر کنید، ولیکن این بایه بهش الان مبی رو چه نمیتونید بدید، مبی نیست، مبی رو فروخته اید، قیمت مبی رو خواهید داد، ثمن مثل مبی رو خواهید داد، خب اینم یه نوع ضرره بر او. شما نمیتوانید با دفع ضرر از خودت به دیگری ضرر بزنید. به عبارت دیگر اینجا هر دو متضرر میشن، اگر معتقد باشید که مغبون میتونه رد المثل کنه، رد البدل کنه، به خاطر این تضرر این با تضرر او تعارض میکنه. و تضرر المغبون، این که مغبون اینجا متضرر شده من جهت زیادت ثمن، از این جهت چه ثمن زیاده دیگه، جرون فروخته به این معارضون به تضرر الغابن، این در تعارض با این که غابن متضرر شده، منظور از غابن یعنی اون فروشنده. چرا؟ به این که بهش مجبور کنیم به قبول البدل، بگیم آقا این فرشو فروخته مقبول، شما هم جرون فروخته اید به این دیگه، عوض فرش قیمت فرشو میده، ثمنشو بده، خب اون متضرر میشه. فإن دفع الضرر من الطرفین، به خاطر اینکه قاعده لازرر رو اینجا اجرا کنیم باید نسبت به هر دو دفع ضرر کنیم. اگر بخوایم نسبت به هر دو دفع ضرر کنیم، انما یکون به تسلط المغبون علی رد العین، این با این فضاست که ما بگیم هرگاه مغبون میتونه عین رد کنه اون موقع فسخ داره، نمیتونه عین رد کنه نه نمیتونه فسخ کنه. پس دفع ضرر جایی سبجی مغبون زمانی مسلطه، تسلط داره بر رد العین، اون موقع بله میتونه. اما اگر نمی تسلط بر رد العین نداره، چون عین رو خارج کرده از ملکش، دیگه نمیتونه. تا اینجا بقیه‌شو ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.